ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ۲۹۷ مظنون به همکاری با گروه خلافت اسلامی و پکاکا در ترکیه دستگیر شدند. کاخ سفید میگوید توافق محرمانه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخشی از توافقنامه وین است. و دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی درخواست او از رهبر جمهوری اسلامی برای عفو فرزندش را رد کرد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 297 مظنون به همکاری با گروه خلافت اسلامی و افراد وابسته به گروه پکاکا در ترکیه بازداشت شدند. دفتر نخست وزیری ترکیه روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد این عملیات در 13 استان این کشور انجام شده و 5000 نیروی پلیس در آن حضور داشتند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که در یکی از درگیری‌ها در استانبول دست کم یک نفر کشته شده است. در حمله انتحاری دوشنبه گذشته در شهر سروچ در ترکیه دست کم 32 تن کشته شدند. دولت ترکیه از آن زمان اقدامات تازه‌ای را در جهت آنچه حفاظت از امنیت ملی خوانده انجام داده است. در خبر دیگر، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز جمعه در یک نشست خبری اعلام کرد عملیاتی که روز جمعه برای مقابله با گروه داعش و کردهای مسلح انجام شده ادامه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیشتر دفتر نخست وزیری ترکیه در بیانیه‌ای گفته بود که صبح جمعه امروز هواپیماهای F-16 آن کشور بدون شکستن حریم هوایی سوریه دو پایگاه گروه داعش و یک گردهمایی را در داخل خاک سوریه هدف قرار دادند. کاخ سفید آمریکا اعلام کرد توافق محرمانه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخشی از توافقنامه وین بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 است و آمادگی دارد در مورد مفاد آن اطلاعات بیشتری به اعضای کنگره ارائه کند. شماری از نمایندگان جمهوری خواه کنگره پیشتر گفته بودند که در کنار توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 سند محرمانه دیگری هم جداگانه بین ایران و آژانس امضا شده است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید آمریکا، روز گذشته گفت توافقی که بین ایران و آژانس امضا شده سند جنبی توافق وین نیست، بلکه بخشی مهمی از توافق وین است. خبرگزاری رویترز به نقل از اکبر کمیجانی، معاون بانک مرکزی ایران، از احتمال بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال جاری خورشیدی خبر داده و دلیل این خوشبینی را حصول توافق جامع بر سر پرونده هسته‌ای ایران در وین اعلام کرده است. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاون، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او پرسیده تا چه حد میتوان در مورد بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی ایران خوشبین بود.
آقای کمیجانی، معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، پیشبینی نرخ رشد ایران رو در کنفرانس اقتصادی دو روزه ایران و اروپا مطرح کرده که روز گذشته در پایتخت اتریش با شرکت نمایندگان شماری از واحدهای صنعتی ایران و اروپا و با حضور چند مسئول ارشد اقتصادی ایران از جمله علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، کارش رو شروع کرد. رویترز به نقل از آقای کمیجانی نرخ رشد ایران رو در سال جاری خورشیدی 94 3-4% پیش بینی میکنه و مینویسه که بانک مرکزی در پی امضای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام بین ایران و 6 قدرت بزرگ، پیشبینی خودش رو درباره نرخ رشد امسال 1.6-2% بالا برده. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 93 به ارزیابی بانک مرکزی 3% بوده و امسال با توجه به توافق هفته گذشته وین میشه به افزایش این شاخص تا 4% کاملا امیدوار بود. البته اگر اجرای توافق با موانع پیشبینی نشده روبرو نشه.
آیا افزایش نرخ رشد همین امسال بر بازار کار تأثیر خواهد گذاشت؟
بسیار بعید به نظر میرسه که طی ماه‌های آینده ما شاهد نوسان‌های مثبتی در بازار کار ایران باشیم. در عوض چشمانداز سال 95 هم برای نرخ رشد و هم برای بازار کار میتونه بسیار مثبت باشه. نکته مثبت تنها رفع تحریم ها نیست، پویایی ایجاد شده در روابط اقتصادی بین المللی کشور میتونه خیلی از داده ها رو عوض بکنه. دارایی های بلوکه شده متعلق به دولت که به گفته آقای کوبیجانی 29 میلیارد دلار هست، قراره اونطوری که ایشان در وین گفته در راه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال به کار گرفته بشه. ولی در ورای همه اینها توسعه توریسم و ورود سرمایه های خارجی به کشور میتونه برای بازار کار ایران بسیار کارساز باشه. نرخ رشد 7-8% در سال 95 با تأثیر محسوس بر بازار کار کشور کاملا قابل تحقق است. البته تکرار میکنم اگر همه چیز به خوبی و خوشی پیش بره.
آقای خواند، آیا نرخ رشد ایران دراز مدت خواهد بود؟
این بستگی داره به اصلاحاتی که دولت روحانی با استفاده از شرایط مساعد فعلی به اجرا بگذاره و همینطور بستگی داره به تحولات آتی در فضای سیاست داخلی و فضای منطقه‌ای ایران.
فریدون خواند استاد اقتصاد در پاریس بود و در مورد خوشبینی ها و پیشبینی ها از نرخ رشد اقتصادی ایران با همکارم میرعلی حسینی صحبت میکرد. و دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش برخی خبرگزاری ها را درباره درخواست او از رهبر جمهوری اسلامی برای عفو پسرش مهدی هاشمی را تکذیب کرد. دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه گزارش خبرگزاری های فارس و تسنیم را در این زمینه دروغی آشکار خواند که به گفته او خبرگزاری این خبرسازی با هدف خونسا کردن آثار گفته های پیشین او در ملاقات با پسرش است. اکبر هاشمی رفسنجانی 23 تیر ماه در جمع اصحاب رسانه و هنر با اشاره به ملاقات با فرزندش در زندان اوین گفته بود که بازجویان از پسرش خواستند یا از رهبر جمهوری اسلامی درخواست عفو کند یا پرونده طولانی و چند هزار صفحه‌ایش ادامه می‌یابد. در خبر دیگر، رئیس سازمان مدیریت بحران ایران و معاون وزیر کشور بعد از بازدید از برخی مناطق سیل‌زده با انتقاد از ساخت و سازهای اطراف رودخانه‌ها گفت دستگاه‌های متولی نباید در این مناطق اجازه ساخت و ساز دهند. اسماعیل نجار روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت وزارت نیرو متولی حفاظت از بستر رودخانه‌ها و حریم رودخانه‌ها است و باید این مسئله را دنبال کند. به گفته او تا روز شنبه خسارات ناشی از طوفان و سیل هفته گذشته از سوی استان‌ها اعلام می‌شود و قرار است که برای دولت نیز فرستاده شود. و اما امروز جمعه دوم. خب پیش از اینکه به این گزارش بریم، از شما دعوت میکنم که به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم و بعد به گزارش بعدی میریم.
توافق هستی به درز ما چی میخوره؟ من که 5 بچه دارم، دانشجویان همشون درساشون تموم شده، کارشناسی ارشد گرفتن ولی بیکارن، شرمنده هستن، نمیان خونه بچه های من، از خجالت نمیان چون من کار میکنم اونا میخوره، بیکارم هستن، کار ندارن. هستی به درز ما چی میخوره؟ خوبه که این مملکت کار باشه، کار. تا یه آدم راننده که فقط کار میکنم و بچه ها میخورن چه فایده؟
اینا همش با روی سیاسته، کنگره آخرش توافق میکنه و رأی میدن. اینا پس میخوان بگن که ما ابرقدرتیم و کار به بقیه کشورها نداریم، یعنی آلمان و انگلیس و چین و روسیه و اینا هیچ کاره هن. و حرف اول و آخرها آمریکا میخواد بگه ما میزنیم، شاید الان کمی ناز بکنن ولی آخرش توافق میکنن.
ادی فرصت طلب همیشه نان را به نرخ روز خوردند و از این که یکی برود و دیگری بیاید چیزی تغییر نخواهد کرد، زیرا همیشه فرصت طلبان در کمین هستند. مثلا در گذشته عده به شاه لقب خدایان را دادند، اکنون عده دیگر به رهبر لقب جانشین خدا را می دهند. از طرف دیگر داستان به اسم من و به کام توست، مثلا انقلاب به نام خمینی تمام شد و به کام دیگران. روز خوش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما امروز جمعه دوم مرداد برابر است با 15 سالمرگ شاعر سرشناس ایرانی احمد شاملو. به این مناسبت کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای از همگان دعوت کرده که بعد از ظهر امروز در گورستان امامزاده طاهر کرج حضور یابند و مزار این شاعر آزادی خواه را گلباران کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام امیریان.
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی.
15 سال از مرگ احمد شاملو الف بامداد گذشت. شاعری که شعر را نبرداشتی از زندگی بلکه یکسر خود زندگی می دانست و همواره می گفت آثارش زندگی نامه اوست. احمد شاملو در آغاز راه هم به شعر نیمایی گرایش داشت و هم نیم نگاهی به شعر کهن فارسی، ولی به تدریج از این دو شیوه سخن فاصله گرفت و طرحی نو در شعر فارسی در انداخت که به شعر سپید و یا شعر شاملویی معروف است. شعر بی‌وزنی که کاظم کردوانی، پژوهشگر و مترجم، به رادیو فردا میگوید در آن نه تنها مسائل اجتماعی و انسانی بلکه موسیقی هم جاری است.
شاملو نشون داد توی شعرش چگونه میشود شعر موسیقی داشته باشه بدون اینکه وزن داشته باشه. یه نقل قولی داره: برای من نقاشی و شعر و رقص و اینها یک مفهوم داره، یعنی همش شعره، شعری که قالبش فرق میکنه. یعنی برای شاملو شعرش هیچ فرقی با نقاشی و رقص نداره، به این رقص رو میشه تو شعر شاملو دید.
احمد شاملو هنرمند پرکار تنها شاعر نبود، بلکه در چند گستره ادبی هم از داستان نویسی و ترجمه گرفته تا پژوهش و بررسی فرهنگ مردم دست داشت. کتاب کوچه یکی از این گونه آثار است. کتاب جمعه هم دیگر کار ادبی الف بامداد است که در مرداد ماه سال 58، یعنی 6 ماه پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، انتشار یافت. در 15 سال مرگ احمد شاملو، هوای تازه مجموعه ای از سروده های او برای 15 بار از سوی انتشارات نگاه تجدید چاپ شد. این اثر مجموعه ای از سروده های الف بامداد است که در دهه 40 خورشیدی در تهران منتشر شد و به گفته بسیاری اوج هنر احمد شاملو و آغاز راهی بود که او در سالهای بعد پیمود.
من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
شهرام میریان، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببین چی کار باهاتون میکنم.
و ناسا، سازمان ملی هوانوردی آمریکا، از کشف نخستین سیاره‌ای خبر داده که در اندازه‌ای شبیه به زمین در فاصله قابل سکونت به دور ستاره‌اش و تقریباً مشابه فاصله زمین با خورشید می‌چرخد. ناسا در خبر خود این سیاره را پسرعموی پیرتر و بزرگتر از زمین توصیف کرده است. نام جدید این سیاره کپلر 452 نامگذاری شده است. شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری 15 دقیقه‌ای. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده آخرین سرخط خبرها خواهید بود.